بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدار علی اعدائهم اجمعین. ما به امید خدا امروز به یک جنبندی مرتبط با مباحث عقل و فقاهت از باب مقدمه واجب و مسئله ضد میپردازیم. در واقع ادامه همون جلساتی است که با عنوان عقل و فقاهت یا به یه معنا مباحث عقل در اصول مطلوب بهش میپرداختیم. چرا مقدمه واجب و مسئله ضد رو با هم میخواییم بپردازیم و جدا نپرداختیم؟ دلیلش پیوند و اشتراکات خیلی متعددیه که این دوتا باب با هم داره، که البته الان به تمام ابعادش نمیپردازم، تو همین جلساتی که برای تعمیق مقدمه واجب و ضد داشتیم 5 تا از اون شباهتاش رو عرض کردم. حالا جدا از اون ابعاد شباهت هایی که داره، مرتبط با بحث ما که جنبندی از حیث مباحث عقله، که اصلا بخواییم کارکرد عقل و ما در اصول و فقه بهتر بشناسیم، این دوتا باب خیلی در واقع مباحث مشترک و شبیه هم دارن، یک جا بهش میپردازیم. مثلا فرض کنید که اون مطلب اصلی اینه که مطالب که ذیل مقدمه واجب به عنوان استدلال بر مقدمه واجب مرحوم مظفر آورد، عین همونا رو تو ضد عام من میاره. یعنی همون استدلالی که مرحوم مظفر صفحه 299 برای اثبات این که مقدمه واجب واجب نیست آوردن، عین همون حرفا رو دقیقاً صفحه 304 و 305 برای ضد عام میاره و خودش هم دقیقاً ذیل عام بحث ضد عام تصریح میکنه که همه این حرفایی که زدیم کما قلنا فی مقدمه الواجب حذف الغزه بالغزه، یعنی مو به مو همونه که تو مقدمه واجب گفتم اینجا هم آوردم. در واقع مقدمه واجب و بحث ضد عام، بحث ضد عام به طور خاص از حیث روح استدلال غالبا واحده، در واقع برمیگرده به نسبت حکم عقل و شرع و بحث مولویت و ارشادیت که حالا میخوام توضیح بدم. البته بحث ضد خاص انقدر مستقیم عین مقدمه واجب نیست، اما بدونید ضد خاص هم تمرکز اصلی دلیل رو دو تا دلیل بود دیگه تو ضد خاص، یکی دلیل مقدمیت، یکی هم دلیل در واقع مسلک تلازم، که بدونید غالبا اونایی که قائل شدن از باب هم مقدمیت قائل شدن، اون تلازم خیلی طرفدار نداره. یعنی میخوام بگم باز ضد خاص هم برمیگرده به بحث مقدمه واجب، که در واقع ضد خاص رو پیوند میده با مقدمه واجب. در مجموع عرضم اینه، از حیث مباحث عقل بحث مقدمه واجب و بحث ضد خیلی تفاوت چندانی نداشت، ما یه جا میخواییم بهش بپردازیم. چند تا بحث خیلی مهم وجود داره. اولین بحثی که همه اینا هم تقریبا مشترکه دیگه، حالا یه تفاوت ریزی البته داره ولی خب پیش میبریم. بحث اول اینه که اصلا سنخ کار عقلی که داره تو این دو باب میشه چه سنخ کاریه؟ عقل تو این دو تا باب، یعنی منظور باب مقدمه واجب و مسئله ضد، داره چی کار میکنه؟ عقل اینجا چند تا کار میکنه که ما میخواییم این چند تا کار رو در واقع توضیح بدیم. این در واقع اون دغدغه اصلیه که اصلا وقتی در بیاد عقل داره چه کارایی اینجا انجام میده، تو دلش به اون اختلاف اقوال میخواییم نتیجه بگیریم، برسیم تو قدم دوم به اون اختلاف اقوالی که وجود داره. یعنی قدم اول اینه که بگیم ابعاد کارهای عقل تو این دو باب چیه، بعد تو قدم دوم متفرع بر این بریم سراغ اختلاف اقوالی که اینجا هست. اختلاف اقوال اینجا دو دسته مهم قول وجود داره. مثلا تو مقدمه واجب یادتونه یه دسته میگفتن وجوب مقدمه مطلقا که به طور خاص آخوند و در واقع آغازیا و تا حدی نائینی هم تو همین فضا سلطه تفصیلی قائل بود و شهید صدر، یعنی یه نهله آخوند، نائینی، آغازیا، شهید صدرن که معمولا تو مقدمه واجب میگن وجوب مقدمه، تو مسئله ضد هم میگن در واقع حالا به طور خاص تو ضد عام میگن که دلالت داره، ضد عام یعنی امر دلالت داره و نهی از ضد عام بشه. اینا معمولا پاسخشون مثبته، این نهله یعنی آخوند نائینی شهید، آخوند نائینی آغازی ها شهید صدر. یه نهله اصلا پاسخشون منفیه تو هر دو تا مسئله، یعنی چه تو مقدمه واجب چه توی مسئله ضد. تو مقدمه واجب میگن مقدمه واجب واجب نیست، تو مسئله ضد هم میگن عام دلالت بر نهی از ضد عامش نمیکنه. اینا کیان؟ به طور اخص مرحوم اصفهانی، آقای خویی، امام و مرحوم مظفر و آقای سبحانی، این حالا چند نفری که بیشتر باشون سر و کار داریم، اینا پاسخ منفی میدن. میخوایم اول فنخ شناسی ادله بکنیم مطلب اول، تو مطلب دوم بگیم آقا چرا این دو دسته نظر اینقدر متفاوت با هم شکل گرفته، یکم ریشه پژوهی کنیم این دو دسته اقوال متأخرین. و تو قدم سوم و در واقع بحثی که از قبلم وعده داده بودیم اینه که در واقع نسبت این دو تا بحث که ذیل مستقل که ذیل غیر مستقلات عقلی است با اون بحث قاعده ملازمه که ذیل مستقلات بود که کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع و اونجا بهش در واقع بپردازیم. یه سری بحث خورده ریز هم وجود داره که حالا همین لابله ها اشاره میکنن. مثلا فرض کنید تفاوت دلالت التزامی با التزام عقلی چیه، اشارات اینجا میکنن. یا مثلا یه بحث اهل سنت تو ذیل سد ذرایه و فتح ذرایه دارن، خیلی شبیه همین بحث مقدمه واجبه. اینا دیگه تو لابلا ان شاء الله بهش اشاره میکنم، ولی از همین سه تا بحثی که خدمتتون میخوام عرض کنم. فقط قبلش بگم اگر در واقع اون جلسه تعمیق باب مقدمه واجب و ضد رو نشنیدید، اون یه جلسه یه جور مقدماتی برای اینجا حساب میشه. البته اگه احساس نیاز بکنید، چون اونجا وجوه در واقع شباهت این دوتا باب گفته شد، میتونید اونو به عنوان یه پیش نیاز برای اینجا ببینید. ولی حالا بحث اصلی ما اینجا شروعش از سنخ کار عقلیه که تو این دو باب داره انجام میشه. ببینید یه اختلاف تاریخی اصلا تو این دوتا مسئله وجود داره، کما این که تو جلسات سطح و عمق هم دیدیم که آقا این دوتا باب، یعنی باب مقدمه واجب و مسئله ضد، اصلا سنخشون مسئله لفظیه که ذیل باب الفاظ باشه، یا سنخشون مسئله عقلیه که ذیل باب عقل باشه. یعنی خلاصه جوابی که میخواییم به این مسئله بدیم، به این دوتا مسئله بدیم، چه مسئله مقدمه واجب چه ضد، جوابی که میخواییم به این دوتا مسئله بدیم، راه حل ما چه بخواییم به پاسخ مثبت برسیم چه به پاسخ منفی، ها اصلا سنخ ورود و خروج ما سنخ ورود و خروج لفظی است یا سنخ ورود و خروج عقلی است. درسته این یه دعوایی بود که از قدیم وجود داشت که معمولا قدما بیشتر می‌بردنش به سمت مباحث لفظی و ذیل الفاظ، متأخرین هم دیگه کاملا اکثریت میارنش ذیل بحث‌های عقلی و دلالت عقلی. درسته این یه اختلافی بود که به طور تاریخی تو این مسئله درباره سنخ این مسئله وجود داشت. شما به من بگید کی می‌خواد به این سوال جواب بده؟ کی جواب میده که سنخ این مسائل ذیل باب الفاظ است و دلالت‌های لفظی یا ذیل باب عقل است و دلالت‌های عقلی؟ کی به این جواب میده؟ خود عقل این جواب میده. البته نه عقل اون معنای عقل منبعا که دعوای جدی سرش وجود داشت، نه عقل اون معنای عقل ابزاری، معمولا بهش میگن عقل مصباح. مصباح یعنی چراغ روشن میکنه، عقل ابزاری بهش میگن، عقل طریقی میگن. یعنی خلاصه اینی که انسان داره اصلا داره باهاش زندگی میکنه، همه چیشو با این داره پیش میبره. پس خود همین کار عقله، البته خب عقل ابزاری که میاد متوجه میشه آقا این سنخش مباحث لفظیه یا سنخش مباحث عقلیه. قدما بیشتر این بحثو میبردن ذیل مباحث لفظی. چرا میبردن ذیل مباحث لفظی؟ چون معمولا میگفتن یکی از دلالت‌های لفظی رو داره، یعنی میبردن زیر باب مواضع الفاظ سوال رو اینطوری مطرح میکردن که آیا لفظ امر دلالت لفظی میکند بر این که مقدمات آن امر هم امر دارد، میشد مسئله مقدمه واجب، یا اینجوری لفظ امر دلالت میکند که نهی از ضد عام و خاصش دارد. یعنی بحث رو لفظی میکردن، تمرکز رو به لفظ امر که آقا ما اینجا یه امری داریم، اون امره رو یه بار میتونیم مسئله مقدمه واجب رو باهاش تقریر کنیم، یه بار میتونیم مسئله ضد رو باهاش تقریر بکنیم. اگه بخوایم مسئله مقدمه واجب رو تقریر بکنیم، یعنی آقا این امری که الان وجود داره آیا مقدمات تحقق این امره هم امر داره، یعنی مقدمات این واجبه هم واجبه، این میشد مسئله مقدمه واجب. مسئله ضد هم همین امره دوباره، آیا امر به شیء یعنی نهی از ضد عام و خاصش، یعنی اینجوری میگفتن آقا این امره دلالت لفظی دارد بر نهی از ضد عام و خاصش، یعنی اگر چیزی واجب شد ضد عام و خاصش حرمت دارد، البته به دلالت لفظی. حالا دلالت لفظی چند تاست؟ تو منطق خوندیم که 3 تاست: دلالت مطابقی، تزمنی، التزامی. اینا معمولا اقوال داره، بعضی گفتن به دلالت تزمنی التزامی، یادتونه این اقوال زیر مسئله ضد عام خیلی دیگه واضح بود، زیر مسئله ضد عام که مثلا فرض کنید که صاحب فصول میگفت مطابقیه، صاحب معاله میگفت تزمنیه، ناینی هم میگفت نه دلالت التزامیه. اینا همه کسایی بودن که عملا تو ضد عام خیلی واضح میگفتن دلالت لفظیه. حالا به تدریج از فرض کنید که وحید به بعد، دوران وحید به بعد که مسائل عقلی پررنگ‌تر شد، اینا رو دیگه ما تو تاریخ عقل و فقاهت عرض کرده بودیم، از دوران وحید که مباحث عقل پررنگ‌تر شد، خصوصا رسید به شاگرد وحید صاحب قوانین و شاگردان اینا مثل صاحب هدایت المرسلین، مثل صاحب فصول، و بعدم رسید به شیخ انصاری و بعدم آخوند خراسانی، دیگه تو این بازه ها واضح شد که مسئله با مسئله لفظی نیست، به طور کلی به طور اغلبی واضح شد. حتی باز میگم مثل بعضیا تو ضد عام باز به سمت مسئله لفظی رفتن، ولی به طور کلی دیگه بیشتر به سمت همین که آقا سنخ مباحث عقلیه گرایش پیدا کردن. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، حالا فرض کنید ما فهمیدیم که سنخ مسائل عقلیه، جز مستقلات عقلیت یا غیر مستقلات؟ خب شما میدونید کسی این مسئله رو زیر مستقلات نیورده، این دوتا مسئله رو همه زیر غیر مستقلات رو بردن، درسته؟ اما سوال مهم اینه که آقا چرا زیر مستقلات نیست؟ یعنی به این بیان آیا نمیشه گفت این مسئله عقلیه اما جز مستقلات عقلی است؟ چرا جز مستقلات عقلی است؟ به این بیان ها اینجوری بگیم آقا کل ما حکمه به العقل، حکمه به الشرع، عقلم که به اینا حکم میداد. حالا دیگه تو مواضع سطح و عمق گفتیم که آقا عقل میگه مقدمه واجب واجب است، عقل میگه در واقع امر به شیء مقتضی نهیه، البته عقل میگه ها، یعنی میگه مقدمه واجب واجب است، عقلا واجب وجوب عقلی دارد، یا امر اقتضای نهی عقلی از ضد، یعنی عقل اینو میگه. حالا بگیم کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع، چرا این بیان رو نمی کنن؟ برای اینکه بگیم چرا این بیان رو نمی کنن، لازمه که یه بازنگری تو بحث ملازمه داشته باشیم، که اصلا قاعده ملازمه که می گفت ملازمه حکم عقل و شرع منظورمه، که می گفت کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، اون رو اگه بخوایم درست بفهمیم می فهمیم چرا اینجا جایی نیست. اگه اونو درست بفهمیم میفهمیم اینجا چرا جاری نیست. یه اشاره اجمالی میکنم، باز در ادامه مفصلتر عرض میکنم. اشاره اجمالیش اینه، نگاه کنید محل بحث ما، یعنی بخوام خیلی ساده و سریع بخوایم جواب بدیم، اصلا محل بحث ما تو مقدمه واجب، یعنی صورت سوال و مدعای ما تو مقدمه واجب و مسئله ضد چیه؟ صورت سوال ما اینه آیا مقدمه واجب وجوب مولوی دارد؟ یعنی تو صورت سوال، اصلا صورت سوال ما اینه که وجوب مولوی دارد یا نه، یعنی همان شارعی که این شیء رو واجب کرد آیا همان شارع مقدماتش رو واجب میکنه، یا تو مسئله ضد میگیم همان شارعی که امر به یه چیزی کرد، همان شاره نهی از ضدش میکنه. تو صورت سوال، اصلا صورت سوال رفته سر این که همان شاره آیا این کارو میکنه یا نه، یعنی آیا مولدی هست یا نه. اما شما یه بار برگردید به خودتون قاعده ملازمه رو مرور کنید. قاعده ملازمه مگه چی میگفت؟ میگفت کل ما حکم به هل عقل حکم به هل شر، درسته؟ اصلا خود قاعده ملازمه داره داد میزنه. یعنی حالا بماند، بعضی که قاعده ملازمه رو قبول ندارن، مثل ناینی و شهید صدر اینا قبول ندارن قاعده ملازمه رو. حالا اونا چرا قبول ندارن اینا توضیح داره که حالا تو همون جلسات قبل در واقع باید میگذشتش. اونایی که قبول دارن مثل اصفهانی و مرحوم مظفر اینا چی میگن؟ خودشون خیلی واضح میگن کل ما حکم به العقل حکم به شر، مولویان یا ارشادیان. خود مثل اصفهانی و مرحوم مظفر اینا که قبول دارن قطعا میگن ارشادن دیگه. چرا؟ چون اصلا عقل حکم داره دیگه. خودشون این همه داد نزدن مگه آقا جایی که عقل حکم داره دیگه شر نمیاد حکم مولوی بدهد؟ پس اصلا قاعده ملازمه اینجا دردی رو از ما دوا نمیکنه. یعنی اشکالی نداره قاعده ملازمه رو اینجا اجرا بکنی به این بیانه. حالا چند تا بیان دیگه هم میشه داشت. اجمالا اشکالی نداره قاعده ملازمه رو اینجا اجرا بکنی. بگو آقا اینجوری این چی باید بگی؟ باید بگی آقا عقل میگه مقدمه واجب واجبه. خب کل ما حکم به العقل حکم به شر، پس شر هم میگه مقدمه واجب واجبه. فقط شر مولوی میگه یا ارشادی میگه؟ ارشادی میگه. یعنی اینجا مشکلی از ما حل نمیکنه. صورت سوال ما اینه بود که آیا شر اینجا ارشادن حرفی داره یا نه. حرف ما اینه آیا شر مولویان حرفی داره یا نه، که حالا باید دوباره بریم سراغ. یعنی میخوام بگم خیلی واضحه که اینجا بحث از در واقع مستقلات نیستش. بیانهای دیگه هم میشه داشت که چرا بحث از مستقلات نیست. حالا من در ادامه دوباره به این قاعده ملازمه برمیگردم مفصل تر توضیح میدم. این اجمالا برای این که چرا مستقلات نیست. خلاصه بحث، پس سنخ بحث خود عقل گفت، نگاه کنید خود عقل گفت سنخ این بحث ها، این دو بحث یعنی مقدمه واجب و مسئله زد، سنخ عقلیست، اونم از سنخ غیر مستقلات است. واضحه؟ سنخ عقلیست از غیر مستقلات هم هست. یعنی چی از غیر مستقلات هست؟ یعنی باید سوال بکنیم آیا بین حکم شرع به مقدمه و حکم شرع به مقدمات آن حکم شرع به یک واجب و حکم شرع به مقدمات آن واجب آیا ملازمه‌ای برقرار است؟ یعنی چه ملازمه‌ای؟ دو تا حکم شرعی که البته این ملازمه را قرار خود عقل بفهمه، یعنی باید خود عقل بگه همان شارعی که چیزی را واجب کرد مقدماتش را هم واجب می‌کند. این میشه مقدمه واجب. مسئله زد چی میشه؟ خود عقل باید بگوید همان شارعی که امر به شیء کرد امر نهی از ضدش هم می‌کند. یعنی خلاصه خود عقل سنخ شناسی کرد این دوتا مسئله رو. یعنی عقل الان از خودش این سوالو داره، دقت بکنید، عقل از خودش این سوالو داره که آیا تو این حکم را داری؟ کس دیگه نیست که از عقل بپرسه. خود عقل گفت سنخ این مسئله، یعنی اگر این مسئله بخواهد حل شود ورود و خروجش عقلیست و سنخ غیر مستقلات. یعنی خود عقل از خودش میپرسه آیا تو حکم داری؟ آیا تو حکم میکنی که همان شارعی که غیر مستقلات چی بود؟ غیر مستقلات حکم عقل بود به ملازمه دو حکم شرع. یعنی عقل از خودش میپرسه آیا تو حکم میکنی به ملازمه دو حکم شرع؟ کدوم دو حکم شرع؟ تو مقدمه واجب حکم شرع به وجوب چیزی و حکم همان شارع به وجوب مقدماتش، تو مسئله زد حکم شرع به چیزی و حکم شرع به نهی از از داده اون چیز. واضحه؟ یعنی عقل خودش سوال میکنه آقا تو این حکمو داری یا نه. حالا اینجاست که میتونیم تازه ما وارد بشیم بگیم حالات ممکنی که برای حکم عقل تو این غیر مستقلات متصوره چند حالته به نظرتون. اینجا من میخوام وارد مطلب مهمی بشم. معمولا یه تصور خام وجود داره که آقا یا حق یا عقل حکم داره به ملازمه یا نداره دیگه. درست اینجوری میگن، میگن آقا بعضی قائل به ملازمه هستن، بعضی قائل به ملازمه نیستن. مثلا کی قائل به ملازمه است؟ مثلا آخوند قائل به ملازمه است، چه تو مقدمه واجب میگه مقدمه واجب واجبه، تو چه تو مسئله ضد عام میگه ضد عام چیه؟ نهی از ضد عام داریم. مثلا آخوند میگه، آغازی ها میگه، شهید صدر میگه. کیا قائل به ملازمه نیستن؟ اصفهانیه، مرحوم مظفره، آقای خویی، امامه، آقای سبحانیه، اینا قائل به ملازمه نیستن. یعنی چی؟ یعنی مقدمه واجب و واجب شرعی نمیدونن. یعنی امر به شرع مختزی نهی از نهی شرعی از ضدش نمیدونن. میان آقا دو تا حرف وجود داره دیگه، یا عقل حکم ملازمه میدهد یا نمیدهد. من میخوام اینجا عرض کنم اگر دقت بکنید اینجا سه تا فرض، سه تا حالت ممکن وجود داره. دقت بکنید سه تا رو به ترتیب که عرض میکنم بنویسید. یه موقع حکم عقل به ملازمه است، من دارم سه تا حالت ممکنی که تو این مسئله تصویر داره رو عرض میکنم، دوتا نیست سه تایه. یه موقع حکم عقل به ملازمه است، خب این که واضحه درسته، عقل حکم میکند به ملازمه. یه موقع عدم حکم عقل به ملازمه است، پس یک شد حکم عقل به ملازمه، دو شد عدم حکم عقل به ملازمه، سه میشه حکم عقل به عدم ملازمه. این سه تا با هم فرق داره، یعنی دو سه به طور خاص. ببین مگر نشد عقل از خودش، پس سه تا یه بار بگم، حکم عقل به ملازمه، کی این حرف زده به نظرتون؟ کیا حکم عقل و ملازمه؟ همون آخوند و آوازی ها و مثلا ناینی و شهید صدر و اینا، اینا قائل به حکم عقل به ملازمن. حالا البته میگم با یه دقتایی، مثلا ناینی یه جاهای متفاوت میگه، مثلا توی دلالت توی مقدمه واجب یه تفصیلی میداد، توی ضد عام مثلا لفظی میکرد. حالا ناینی رو اینجا نیاریم شاید مثلا راحت ترم باشیم. خلاصه آخوند و آغازی ها و شهید صدرش دیگه قطعیه، ناینی حالا یه مقدار با تلورانسی اینجا، خلاصه با یه نوسان اینجا قرار میگیره. نوسان فارسیه دیگه، نکنه نوسان هم. خب اینا اینو میگن. ببین یکی اینا میگن چی؟ میگن آقا عقل حکم ملازمه میکند، ملازمه چی با چی؟ ملازمه دو حکم شرعی، همون که تو غیر مستقلات باید باشه. یه موقع یکی ممکنه بگه آقا عقل حکمی اینجا ندارد، اصلا عقل، از عقل میپرسیم آیا عقل شما حکم ملازمه میکنی؟ عقل میگه من سکوت دارم. یعنی حالت دو رو میتونید اصطلاحا بنویسید سکوت عقل. عقل میگه من سکوت دارم، نمیگم ملازمه، نمیگم عدم ملازمه، حکمی ندارم، عدم الحکمم، نه حکم به عدم. حالت سه چیه؟ حالت سه از عقل میپرسی آقا تو چه حکمی داری؟ نمیگه من سکوت دارم، میگه اصلا من حکم دارم به عدم ملازمه. یعنی اصلا من قطعا میگم اینجا ملازمه ای نیست، اصلا محال است ملازمه ای باشد. حالا شما به من بگید عبارتهای مرحوم مظفر به سمت شماره دو رفت یا به سمت شماره سه؟ به سمت شماره سه رفت. من هی روی بلای مرحوم مظفر تاکید میکردم، ایشون میگفت بل یستحیل، بل ممتنع. یعنی عملا چیزی که ما از مرحوم مظفر اینجا دیدیم و اصفهانی و اینا هم تقریبا همینو دارن میگن، یعنی منظورم آقای خویی و امام و ایناست، آقای سبحانی، حالت سه یعنی اینا خیلی دیگه مخالفه مثل آخوند و آغازی ها و شهید صدرن. من اول میخوام این تفاوت این دوتا رو که از یمین تا یساره تبیین بکنم، بعد تازه میخوام به این برسم که چطوری انقدر یه گروه میگه عقل حکم به ملازمه دارد، یه گروه میگه عقل حکم به عدم ملازمه دارد. واضحه چقدر با هم متفاوته. حداقل این وسط یکی میگه بابا عقل چیزی نمیگوید، میگفتیم حالا تو صدای عقل رو نشنیدی، مثلا میگفت عقل سکوت داره، میشد همچین حرفی هم بزنیم. ولی یه دسته هستن، من از قصص این بزرگانم پی میارم، آخوند و آغازی ها و شهید صدر میگن عقل قطعا میگوید ملازمه، یه گروه مثل اصفهانی و مظفر و امام و آقای خویی و آقای سبحانی میگن عقل میگوید عدم ملازمه. قشنگ براتون جا افتاد که خیلی این دوتا چرا. بعد اینجا تردید پیش میاد. آقا عقل چرا انقدر متفاوته مگه؟ عقل اونا میگه ملازمه، عقل اینا میگه عدم ملازمه. بعضی که این چیزا رو میشنون سریع چی میشن؟ حس بی‌اعتمادی به عقل پیدا میکنن. میگن آقا این چه عقلی شد؟ با این عقل یکی یه گروه میگن، این یه گروه میگن، و نمیشه به این اعتماد کرد. میخوام قشنگ برای تو سوال جا بیفته که حالا برسیم به جواب مهمی که وجود داره اینجا. سوال داشتون؟ بله؟ سکوت و بالا من دیگه دقیق نگشتم، چون برام این دو قطبش مهم بود که این شبهه پیش بیاد که حالا برم سراغ جوابش، که جوابش خیلی جواب مهمیه. سکوت رو الان چیزی تو ذهنم نیست. مثلا نگاه کنید عبارت مرحوم مظفر رو، عبارت مرحوم مظفر رو مثلا تو مقدمه واجب صفحه 299 اگه بیارید، اول مرحوم مظفر اصلا فضای استدلال چی بود؟ ببین کلیت استدلال چه تو من دارم استدلال مرحوم مظفر رو میگم، که صفحه 299 مقدمه واجب رو آورد، صفحه استدلال زد و صفحه زدام و 304 و 305 رو آورد. روح استدلال مرحوم مظفر و اصفهانی و کلن امام و آیخویی و اینا، روح خیلی اجمالیش اینه آقا اینجاها عقل حکم داره، جایی هم که عقل حکم داره دیگه شرع لزومی نداره حکمی بده. همینجا باید سوال بپرسیم آقا شرع لزومی نداره حکم بده یا نه حتما حکم نمیده؟ ببین اینا اولش اینجوری شروع میکنه، میگن جایی که میگن آقا چه تو مقدمه واجب چه تو مسئله زد خود عقل که حکم داره، درسته؟ دیگه اینا رو باید تو سطح و عمق این دوتا بس حل کرده باشید، دیگه من اینا رو تکرار نکنم. یعنی خلاصه چه تو مقدمه واجب عقل میگه مقدمه واجب واجب است، چه تو مسئله زد عقل میگه چی؟ میگه امر بشه نهی از زدش را دارد. البته عقل میگه ها، یعنی چی؟ یعنی عقل میگه خدایی که مقدمه را واجب کرد، من عقل میگویم مقدماتش واجب است. عقل میگه خدایی که به چیزی امر کرد، من میگویم نهی عقلی دارد ضدش. خب اینا رو توی عقل میگی. حالا شارع اینا رو میگه، یعنی شارعی که واجب و واجب کرده مقدمش هم همونجا واجب واجب کرده، یا فقط توی عقل میگی؟ مثل اصفهانی های مظفر و امام و اینا استدلالش اینه که آقا اینجا که خود عقل حکم داره دیگه لزومی نداره شرع بیاد حکمی بده، در نتیجه حکمی ندارد. ببین ما میگیم حتما حکمی ندارد یا لزومی ندارد، میگن نه بلکه محال است حکمی داشته باشد. به خاطر همین عبارت مرحوم مظفر صفحه 299 و 304 رو ببینید فضاش اینجوریه. اولش میگه لا یبقا مجالون، مثلا لا تبقا حاجتون، من دارم عبارت های صفحه 299 رو میخونم، خط 3 میگه لا یبقا مجالون، خط 7 میگه لا تبقا حاجتون، اولش میگه مجالی نیست حاجتی نیست، بعد یهو میره پایین تر میگه چی؟ میگه بل یستحیل، یا میگه چی؟ همون صفحه 299 همه میگه بل یکون و عبثن و لغوا بل ینتنه. این بلا خیلی معنا داره، یعنی یه قدم اینه که میگه آقا لزومی نداره. لزومی نداره میدید عبارت اخرای چیه؟ دقت کنید وقتی میگن آقا لزومی نداره، یعنی عقل حکم نمی کند که حتما شارع این را بگوید. اون لزومی نداره ها یعنی سکوت عقله. واضح شد اونجا که میگه حاجتی نیست یا مثلا مجالی نیست، میشه تفسیر به این معنا کرد که آقا لزومی نداره. لزومی نداره عبارت اخرای اینه که یعنی عقل نمیگه حتما باید حکم میکنن، یعنی عقل سکوت داره. بعد میره پایین تر میگه بل، دقیقا وسط صفحه 292 رو میگه بل یکون و عبثن و لغوا، میگه بل که عبث و لغوه. عبث و لغو یعنی چی؟ یعنی عقلا اگر شارع این کارو بکنن این کارو عبث میدونن، یعنی شارع امکان ندارد این کارو بکند، عقلا هن. بعد میگه بل یمتنه، یعنی یه بل تو بل میاره، میگه بل یمتنه لعنهو تحصیل للحاصل، یعنی یمتن عقلن، اصلا عقل میگه محال است. پس این فرقشی شد، اول گفت عدم حکم عقل، بعد گفت حکم عقل به عدم. اولش عدم الحکم بود، بعد اون بلا شد حکم العدم. اولش عدم الحکم بود، بعد شد الحکم بالعدم. واضحه دیگه، درسته؟ خب میگم این بلا رو جدی بگیرید. بلا هم دو دست است، یه بله عقلاییه که تمرکز میره رو لغو و عبث بودن، یه بله عقلیه که تمرکز میره روی تحصیل حاصل که یه قاعده عقلی اصلا به دور و تسلسل و اینا میکشه. این تو مقدمه واجب. این همین کار رو مرحوم مظفر صفحه 304 هم کرد. 304 که مسئله ضد آن باشه، اول شروع کرد آقا گفت کافن، همون وسط صفحه 304 گفت اون حکم عقلیه کافن فلا حاجه. بعد رفت فاینتر گفت بل هو ممتنه. رفت صفحه بعد گفت بل لا یوغل. لا یوغلش اونجا معنای اوغلاییه، یعنی چون عبس و لغره. این بل هو ممتنش عقلیه، یعنی همون که چون چیه، چون تحصیل حاصله. خلاصه بیان اینا با عدم الحکم شروع شد، به حکم به عدم ختم شد. و عملا هم تمرکز اینا اینه که آقا اصلا عقل حکم میکنه که قطعا ملازمه ای نیست. یعنی چی؟ یعنی حکم، یعنی عقل حکم میکند اصلا نباید خدا حکم میدهد. نگاه کنید فرق داره ها. حالا دو قطبی رو ببینید، آخوند و آغازی ها و شهید صدر میگن عقل میگوید باید خدا اینجا حکم بدهد، اصفهانی و امام و آقای خویی و مظفر و آقای صبحانی میگن عقل میگوید خدا نباید اینجا حکم دهد. چرا اینقدر متفاوت شد؟ پس اینجا قشنگ دو دست نظر جا افتاد براتون. حالا باید اینو حلش بکنیم. آیا ما باید بریم به این سمت که آقا نگاه کن عقل دیگه، اخباریون از این کارا کردن. حالا شما برید ببینید اخباریون همون مثلا جاهای مختلف میتونید ببینید، کتاب اصلیشون هم همون کتاب فواید مدنیه در واقع امین استرآبادیه، فکر کنم باب ششمشه که ذیل باب ششم میاد میگه آقا یه سری حرفا رو اهل سنت زدن و نسبت به عقل و اینا دادن، اینا به درد نمیخوره این حرفا. خودش میگه سد ابوابی که فتحت حل مثلا عامه، یا چی اسمی داره. ذیل اونجا ببینید میشماره، مثلا میگه ظواهر قرآن حجت نیست، چی حجت نیست، نیست، نیست. میاد تا میرسه به غیر مستقلات عقلیه. یعنی اخباریون یکی از اون جاهایی که در واقع میگن حرف اصولیون غلطه، دقیقا تو همین غیر مستقلات عقلی است. به طور اخصم تأکید و تصریحش رو همین دوتا بابه. کدوم دوتا باب؟ باب مقدمه واجب با باب مسئله ضد. اصلا یکی از استدلالایی که اخباریون میارن بگن آقا این دوتا باب نباید اصلا تو اصول باشد، اینه که آقا این دوتا بابو کی میخواد جواب بده؟ مگه عقل نمیخواد جواب بده؟ مگه عقل نمیخواد جواب بده؟ خب عقل رو نگاه کن، عقل یه سری بزرگانتون میگه مقدمه واجب واجب است، عقل یه سری دیگه میگه اصلا مقدمه واجب محال از واجب باشد شرعاً. راست میگن. یعنی اگه اینجور نگاه کنی یکم همچین دل آدم خالی میشه که آقا چطور میشه یه عده میگن مقدمه واجب عقل میگوید باید واجب شرعی باشد، یه عده میگن مقدمه واجب محال از واجب شرعی باشد. خیلی دیگه دو سره یه طیف شدن، از وجوب تا امتناع. این حرفا رو میزنن اخباریون، بعد میگن نگاه کن به عقل نمیشه اعتماد کرد. حالا اخباریون مدرن، من نمیخوام بگم این مکتب تحقیقی یا اخباریان، ولی روح اخباریگری و شبه اخباریگری تو اینا هست. مثلا آیه سیدان رو ببینید، تقریر مکتب تحقیق، چون چند تا تقریر داره، به تقریر آیه سیدان، به تقریر خیلی ها، تهش اینه که آقا عقل خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. نگاه کن عقل یه سری اینو میگه، عقل یه سری اونو میگه. خب حالا ما باید وارد، میخوام بگم یه شوخه قشنگ براتون جواب داد، حالا میخوام جواب بدیم. جوابش اینه که آقایون اخباریون، آقایون مکتب تحقیق، آقا یکم درس بخونید. اینقدر یه سری حرفا رو منبر رفتن و برای عوام زدن و عوام هم سر تکون میدن، اینو شاهد نگیرید که حرفمون پس درسته. جدی میگم یکم بیاین کتاب بخونید، خیلی واضحه، خیلی واضح‌تر از اون چیزیه که شمایی نفهم، مثل شمایی نفهمید، الا اینکه بگیم به هر حال دیگه. حالا نمیخوام غرض پژوهی بکنیم، ولی به هر حال مثلا تو همین بحث من بخوام تو این نمونه عرض کنم، خیلی جواب صاف و روشنی داره که همون تو جلسه تعمیقی هم که بود آدرس از شهید صدر دادم و گفتم نگاه بکنید. حالا امروز همون دو تا آدرس رو میخونم براتون، واضح میشه. بس میدونید اجمالش چیه؟ چرا علمای ما اینقدر نظراتشون دو قطب شد؟ یه گروه گفتن عقل میگوید نباید، یه گفتن عقل میگوید باید. یعنی یه عده گفتن عقل میگوید حتما جواب مثبت است، یه عده گفتن عقل میگوید حتما جواب منفی است. خب چرا اینقدر متفاوته؟ تهش برمیگرده به یه بحث ریشه‌ای تر از این دوتا بحث. اونم اینه که آقا ببین سوال این دوتا بحث مگه روی این نبود که آیا مقدمه واجب واجب است شرعاً؟ یعنی سوال سر وجوب مولوی شرعی بود دیگه. تو مسئله ضد هم سوال سر نهی مولوی شرعی بود. سوال برمیگرده ریشه‌ای تر میشه که آقا هویت وجوب مولوی شرعی و در مسئله مقدمه واجب و هویت حرمت مولوی شرعی چیست؟ یعنی چه مرحله ای از مراحل و چه مقطعی از مقاطر ما بهش میگیم حکم شرعی مولوی، یا بهش میگیم حرمت مولوی شرعی؟ اونجا وجوب، اینجا حرمت. یعنی مقدمه واجب گره خورده با وجوب، مسئله زد گره خورده با حرمت. این بحث یه بحث خیلی بنیادین مهمیه که مفصل علمای با بهش پرداختن. کجا پرداختن؟ ذیل هویت حکم. حالا اون حکم چه میخواد وجوب باشد، چه میخواد حرمت باشد. یعنی این دوتا بحث میره توی بحث عام‌تر به اسم هویت حکم، که آقا هویت حکم منظور هویت حکم شرعی مولوی است. آقا اصلا یه حکم چه میگیم خدا یه حکم داد یا حکم نداد؟ میان توضیحات خیلی قشنگی میدن که آقا یه مصالح و مفاسد تکوینی در عالم هست که خداوند طبق آن مصالح و مفاسد تکوینی واقعی در نهایت به این نتیجه میرسه. به این نتیجه میرسه درست نیست، دارم عرفی صحبت میکنم. یعنی خداوند طوری تکوین را آفریده که ملازمه با آن حکم شرعیش بشه این حرکات وایسادن و خم شدن و سجده کردنی که ما که خداوند بهش میگه نماز. یعنی یکی به آقا چرا این کارا رو بکنیم؟ ورزش بکنیم بهتره، از این کمونیست از این حرفا میزدن. ورزش بکنیم بهتره، قشنگ علمی تره فلان. حالا چرا وایسی بعد خمشی بعد دوبار سجده بری؟ حالا چرا سه بار نری؟ چرا دوبار رکوع نری؟ خب ورزش دیگه، ده بار رکوع برو ده بار سجده. مثلا اینجوری میگیم نه آقا، یه مصالح تکوینی حقیقی تو این عالم هست که میاد تبدیل میشه به این فعل خارجی که بهش میگیم صلات، با همه اون شرایطی که نمیدونم لباست باید اینجوری باشه، رو به قبله باشی، نیت کنی، نمیدونم فلان، یا همون احکام صلاتی که بلدی. خب از اونجایی که مصالح و مفاسد تکوینی هست تا بیاین اینجایی که شما باید این فعل رو انجام بدی، مثلا صلات انجام بدی، یه مراحلی طی میشه، به اونا میگن مراحل حکم. یعنی خداوند اول علم به اون مسائل و مفاسد پیدا میکند. ببین اول، نه این که دارم عرفی صحبت میکنم، خود خداوند خالق اون مسائل و مفاسده، ولی عرفاً میگیم خداوند علم اون مسائل و مفاسد پیدا میکند. حالا شما نگو خداوند که از این هی چیز پیش بود، مثلا فرض کنید ائمه، یا اصلا پایین تر از ائمه، اصلا کسی بخواهد یه حکمی را تشریع بکند، یه قانونگذاری بخواهد یه قانونی بگذارد، اول یه مسائل حقیقی رو در نظر میگیره، میگه آقا مثلا ما اگه چراغ قرمز سر چهارراه بذاریم یه مساله واقعی رو چیز میشه در واقع تحقق پیدا میکنه، اونم نظم جامعه بشری. اینا خلاصه اول علم به مساله و مفاسد پیش میآید، بعد اون قانون گذار تو درونش میل و شوق پیدا میکنه. به چی؟ میل، شوق، حالا بگو حب، یا حتی بگو اراده. اراده هم بعضی توی این مرحله میاره. پس قد مرحله یکی این بود که علم به مصالح و مفاسدی پیدا میکنه که آقا این من میخوام اینجا نظم برقرار بشه، مثلا میگم، یا میخوام اینا به مراحل قرب الله برسن، یه مصالح و مفاسد واقعی است. این مرحله یکی. یه مرحله دویی هست که آقا اون مصالح و مفاسد میاد درون قانون گذار تبدیل به شوق یا کراهت میشه، مثلا شوق به این که آقا من اینا رو تشویق کنم این کارو بکنن، یا کراهت از این که به اینا بگم این کارو نکنن، تبدیل به یا بگو حب و بغض، یا بگو اراده بر این که به اینا بگم این کارو بکنن، اراده بر این که به اینا بگم این کارو نکنن. این میاد تبدیل میشه به ابراز اون میل و شوق یا اون کراهت و بغض. یعنی اون قانونگذار میاد اون میل و شوقی که در اون شکل گرفت و ابراز میکنه، حالا به زبان میگه، به قلم مینویسه، هر کاری میکنه ابراز میکنه. به این میگن مرحله جعل و اعتبار. یعنی میاد به تو میگه آقا این کار را نکن، یا این کار را بکن. این دقیقا اونجاییه که ما میشنویم، ما میبینیم، ما باهاش مواجهیم، ما به عنوان شهروند یا بگو ما به عنوان عبد ما باهاش مواجهیم. حالا شما به من بگید از این سه مرحله کلی، یعنی اون مرحله ملاکات تکوینی، یک، دو، مرحله حب و بغض و اراده و اینجور حرفا، و مرحله سه، ابراز اون حب و بغض که میشه مرحله جعل و اعتبار، از این سه تا مرحله هویت حکم شرعی مولوی کدام است؟ این اون سوالیه که ریشه حل این مسئله است. به کدوم میگیم حکم؟ ببینید قطعا به اون مرحله یک حکم نمیگیم. مرحله یک یعنی کدوم؟ مرحله که ملاکات واقعی نفس الامری، مصالح و مفاسدی وجود دارد. اصلا به اون حکم نمیگیم. چرا؟ اصلا هویت حکم نداره دیگه. اونجا اصلا هنوز انشایی نیست، حکمی نیست. اونجا صرفا علمه به این که آقا این کار اگر بشود این نظم تحقق پیدا میکند، اگر صلاتی خوانده شود این به اون مراحل میرسد. اینجا صرفا علمه، هنوز تصور و تصدیقه، اصلا هویت حکم نداره. پس قطعا اون مرحله یک هویت حکم ندارد. از اون ور بگید قطعا مرحله سه هویت حکم دارد. قطعا دارد. مرحله سه چی بود؟ مرحله ابراز بود، مرحله جعل و اعتبار بود. یعنی قطعا اون دیگه حکم هست. میدونید انما الاختلاف کجاست؟ انما الاختلاف تو اون مرحله دوه. مرحله دو کدوم مرحله بود؟ اون مرحله بود که شارع درونش حب و بغض شکل گرفت. یعنی واقعا تو درونش گفت من اینو میخوام، به اینا بگم که نکنن یا بگم که بکنن. یعنی شوق یا کراهت، بگو حب یا بغض، یا بگو اصلا اراده درونی شکل گرفت. فقط اون اراده هنوز به مرحله چی نرسیده؟ اون حب و بغضه، اون اراده هنوز به مرحله ابراز خارجی و به مرحله جعل و اعتبار نرسیده. آیا ما تو مرحله دو هم میگیم اینجا هم یستخ که حکم شرعی مولوی شکل گرفته یا نه؟ اینجا آقایون دو دسته کلی هم مثل شهید صدر. حالا من آخوند و آغازی ها رو بگم به تفصیل الان تو ذهنمه نه، ولی علال قاعده آخوند و آغازی هم همین باید بگن. حالا شهید صدر الان چون جلوی چشممه، شهید صدر یا آقا اصلا هویت حکم همین مرحله دو است، حقیقت حکم همین مرحله دو است. از اون بر بگید، از اون بر کی؟ از اون بر اصفهانی و امام و مظفر و آی خویی و مثلا آی صبحانی اینا میگن آقا مرحله دوه هنوز حقیقت حکم اینجا نیست، یعنی اینجا هنوز حکمی شکل نگرفته، حکم فقط مرحله سه است. یعنی دعوای اصلی اینجاست. حالا به این سوال کی باید جواب بده؟ که هویت حکم، حقیقت حکم مرحله دو و سه است، یعنی دو ریشه است و سه پوسته، یا نه اصلا حقیقتش همون سه است، دو حکم نیست اصلا. ببین بیان اونا که میگن دو حکمه نمیگن سه حکم نیست، میگن سه پوسته است فقط، روی است. سه چیه؟ میدونید سه یعنی چی؟ سه یعنی همون جایی که شارع به ما میگه سله. ببین قبلش شارع یه مرحله ملاکات رو گذرونده که آقا من میخوام اینا به درجات فنا و بقا بعد از فنا و اینا برسن. چه کاری میشه انجام داد که اینا برسن؟ این فعل خاصه است، اونجاست فعلا تصوره، مرحله ملاکات یعنی مصالح و مفاسد. اون هیچ، اون قدن خوباز حکم نیست. یه مرحله سه، یه اون مرحله یک، یه مرحله سه هم داریم که شارع میاد به ما میگه سله، یعنی امر میکنه پشو برو نماز بخون. خب اینم واضح حکمه، اینم شکی نیست. مرحله دو مهمه، اونجایی که درون شارع این شوق و میل و اراده شکل گرفت. میدونید شهید صدر چی میگه؟ شهید صدر و یه عده که اونجوری هم میگن آقا اصلا حالا شاید به این واضحی که شهید صدر گفته اونقدر کسی نگفته باشه، گفتن ها، ولی به این تفصیل حالا آدرسش رو عرض میکنم. شهید صدر خیلی واضح میگه آقا این حقیقت حکم این مرحله دو است، مرحله سه پوسته است. یعنی حکم اونجای شکل گرفت که شارع درونش اراده کرد که دیگه من اینو میخوام، این حب درونش ایجاد شد، این شوق درونش ایجاد شد، دیگه حالا بعدش اومد گفت سله، این دیگه پوسته همون شوق و اراده است. ولی از اون بر، از اون بر کیه؟ اصفهانی و مظفر و امام و اینا میگن چی؟ میگن نه آقا، حقیقت حکم همون مرحله آخر است. اینو شما خوندید لابلای بحثا، کجا خوندید؟ مرحوم مظفر دو سه جا ذیل مقدمه واجب برای حل بحث از این مقطع خاص خودش استفاده کرد. اولین جا صفحه 270 بود. صفحه 270 اما آخرای صفحه اگه یادتون باشه اونجا من یه نموداری کشیدم که گفتیم آقا آمر علم مصلحت پیدا میکنه، بعد شوق ایجاد میشه، بعد امر میکنه، بعد از این امر وجوب میفهمیم. بعد گفتیم مرحوم مظفر میگه آقا مرحله شوق هنوز حکم نیست. اتفاقا دقیقا همونجا شهید صدر و اینا میگن اتفاقا شوق حکم هست و اون امر و وجوب و اینا دیگه پوستشه، یعنی نتیجه شه. چند جای دیگه هم استفاده کرد مرحوم مظفر به طور مشخص، اگر بتونم پیدا بکنم صفحه 286، اونجا دیگه یک مقدار مفصل‌تر استفاده کرد. صفحه 286 اصلا تصریح کرد که آقا شوق به ذل مقدم است که علت شوق به مقدم است، ولی اینا حکم نمی‌سازه برای ما. دقیقا تو هر دو تای صفحه شهید صدر مخالف مرحوم مظفره. یعنی شما بگو اون نهله آخوند آقا ضیا شهید صدر مخالف این نهله اصفهانی مظفر امام مثلا آقای خویی و مثلا آقای سبحانی و ایناست. واضح شد؟ پس ریشه برمیگرده به اون بحث. حالا سوال منتقل میشه، اون بحث رو کی میخواد جواب بده که آقا حقیقت حکم کدام است؟ اون بحث رو کی میخواد جواب بده و کجا بهش پرداخته میشه؟ اولا اون بحث ذیل باب حجج بهش پرداخته میشه و کلن بحث خیلی بنیادین و مهم و اثرگذاریه. حد اقلش میدونید اثرش چیه؟ حد اقلش اینه که از این اختلاف شرق تا غرب اینجا جلوگیری میکنه. یعنی شما میفهمید بابا یکی مبناش شهید صدره که حکم رو مرحله دو میدونه، خب معلومه مقدمه واجب و بعد واجب بدونه. یکی مبناش اینه که حکم فقط مرحله سه، حکم شرعی مولوی مثل مرحوم مظفر، خب معلومه مقدمه واجب و نباید واجب بدونه. یعنی براتون در واقع این اختلافی که اولش خیلی عجیب غریب مینمود براتون حل میشه. یعنی یه جور میتونید بین اینا مصالحه برقرار کنید تو این بحثا، تو بحث مقدمه واجب و مسئله زد. بحث بگید آقا برمیگرده به این که هویت حکم چیست. خب اولا ذیل باب حجج بهش پرداخته میشه، ولی حالا میخوام یه نکته مهمی عرض کنم. اونجا با چه روشی یکی بگه آقا خب این که جواب نشد که، اونجا هم دوباره عقل باید بگه کدومه دیگه. دوباره عقل یه سری میگه مرحله دوه، عقل یه سری میگه نه مرحله سه. مشکل که حل نشد. اتفاقا جواب اینه که اونجا کار عقل نیست، اتفاقا اونجا کار اجتهادیه، فنیه، عمیق اصولی لازم داره. یعنی توش هم عقل موثره، هم استظهار موثره، از همه اینا مهمتر یه مبنای بنیادین موثره. یعنی اونجا که بخوایم تو باب حجت جواب بدیم که هویت حکم و حقیقت حکم مرحله دو است یا مرحله سه است، اونجا کی باید جواب بده؟ یه مبنای خیلی ریشه‌ای وجود داره، اونم این که روش تشریع شارع اسلام چگونه است، روش قانونگذاری قانون اسلام، قانونگذار اسلام چگونه است. ساده بگم خداوند چگونه قانونگذاری میکند؟ خیلی سوال بنیادینیه ها، یعنی میتونم بگم جزو بنیادین ترین سوالات علم اصوله. اینو کجا جواب میدن بهش و چگونه؟ اینو کجا جواب میدن و چگونه؟ یا آقا اصلا خداوند چگونه تشریع میکند؟ آیا این مراحل رو طی میکنه؟ نمیکنه؟ اگه طی میکنه چجوری طی میکنه؟ کجاش حکمه؟ اینو کی باید جواب بده؟ چه درباره خداوند چه درباره معصومین؟ دیگه اینجا صحبت سر قانونگذاری عرفی نیست، یعنی به طور مشخص خداوند و معصومین چگونه قانونگذاری می، چگونه تشریع می کنن. یعنی ما رفتیم توی لایه دیگه ای از اصول به یه معنا. میدونید چرا میگم توی لایه دیگه ای از اصول؟ این لایه از اصول که داریم می خونیم کدوم لایه است؟ بیشتر ناظر به وظایف مکلفیم. یعنی ما می خواهیم قواعدی رو به دست بیاریم که با آن قواعد بتونیم بریم تو فقه تکلیف خودمون رو استنباط کنیم، درسته؟ ولی یه لایه عمیقی از اصول وجود داره که معمولا اصول بهش نمیپردازه رسما، اونم لایه وظایف قانونگذاران، وظایف شارع چیست. ما تو اصول همش تمرکزمون بر وظایف خودمونه، خیلی خوبه ها، نمیگم بده، خیلی خوبه، ولی یه سوالاتی ته تهش برمیگرده که آقا اصلا اصول قانونگذاری چیست، نه اصول فهم قانون. ما تو اصول موجود تمرکزمون بر اصول فهم قانونه، درسته؟ اصول استنباطه، اصول اجتهاده، اصول تفقهه، اصول فقهه. ولی یه لایه دیگه میشه صحبت کرد که اصول تشریع چیست، اصول قانونگذاری چیست، اسلام چگونه باید قانونگذاری بکنه. شما میگه آقا به تو چه ربطی داره اسلام چگونه باید قانونگذاری کنه؟ اسلام هر جوری که سلام بوده قانونگذاری کرده. تو بیا ببین وظیفه خودت چیه. نکته چیه؟ نکته اینه که من بخوام ببینم وظیفه خودم چیه، گره میخوره به اینکه آقا دیدید مرحله مرحله گره خورد به اینکه آقا هویت حکم مرحله 2 است یا 3 است. مرحله 2 یا 3 گره میخوره به اینکه شارع داره چیکار میکنه، از نظر خود شارع کجا حکم شرعی من است. یعنی خلاصه به خود خداوند بگی آقا خداوند شما کجا داری اعمال مولویت میکنی؟ تو مرحله 2 اعمال مولویتت داره شکل میگیره یا نه تو مرحله 3 است که فقط داره اعمال مولویتت شکل میگیره؟ من بخوام تناظر برقرار کنم، مثلا شما فرض کن به حضرت امام یا به حضرت آقا یه مثلا میدونی آقا یه چیزی مطلوبشونه، دیدی مثلا میگن منویات رهبر، میگه آقا این که منوی شماست اینجا یعنی اعمال مولویت رهبریت تو داری میکنی یا نمیکنی؟ سوال مهمیه. اینو سوالو خیلی ما نمیتونیم جواب بدیم، یعنی کسی که در تراز تشریع و قانون گذاری نشسته خودش باید جواب بده. حالا یا باید خیلی واضح بگه، بگه منویات من در حکم حکومتی است مثلا، واضحه، یا بگه نه منویات من هر کی فهمید عمل کنه، هر کی نفهمید هرجی بهش. حالا بعد ببینیم چی باید بگیم دیگه. میخوام بگم پاسخ به این سوال برمیگرده به اصول، در واقع لایه عمیق‌تر که اصول تشریع و قانون‌گذاری است. در واقع اصولی است که طبق آن اصول قانون‌گذار قانون می‌گذارد، اصولی است که طبق آن اصول و قواعد شارع تشریع می‌کند. خب واضح شد پس اصلا این حالا چیه؟ قدم دوم به این بحث در کجای اصول میپردازن؟ پاسخ در هیچ جا. نه واقعا در هیچ جا. دوباره سوال، یعنی هیچ جایی هم نیست که به یه نحو امکان نوعی به این بحث پرداخته شده باشه؟ پاسخ مثبته. یه جایی هست عملا قرار بوده یه چیزای دیگه حل بشه، ولی هی یه سری بحثا تو تاریخ پیش اومد کشید به اینجا. کدوم بحثه؟ خطابات قانونیه. این اون ابر نظریه حضرت امام تو علم اصوله. ابر نظریه یعنی نظریه و اون تفکری که میاد خیلی از جاهای اصول موجود رو رنگ میزنه. چرا؟ چون اصول مرحله بالاتریه. یعنی میاد خداوند باید این گونه، یعنی خودش گفته که این گونه من هستم، پس شما هم این گونه بفهمید. دقت میکنید چقدر بحث مهمیه؟ ما سوال ما اینه که ما چگونه دین را بفهمیم. یکی از پاسخهای بنیادینه بیا ببین خدا چگونه قانون گذاری کرده، به تناسب آن تو قانون گذاری خدا را درست بفهم. این اون ابتکار مهم و ویژه حضرت امامه که البته متاسفانه بهش پرداخته نمیشه. و به شما بگم من بررسی کردم، شاید بگم هیچ کتابی درباره خطابات قانونی نباشه که ندیده باشم و بررسی جدی نکرده باشم. بالای 60-70% اونایی که پرداختنم به یه سطح متوسطی از نظر امام پرداختن، به این عمقی که عرض می‌کنم نپرداختن. حالا ان شاء الله بعد یه دو جلسه تو ذهنمه که ان شاء الله خطابات قانونی رو که بگیم اونجا حالا سعی می‌کنم حداقل اجمالا مشخص بشه. خیلی ها نپرداختن. ببینید خیلی ها خبر ندارن از نظر امام اصلا، و اینو شخصا خب میدونم، یعنی اصلا طرف نمیدونه خطابات قانونیه، اصلا امام هم حرفی زده. یه عده میدونن حال نداشتن یا مهم نمیدونستن نرفتن بهش بپردازن، یه عده هم که رفتن پرداختن سطحی و متوسط پرداختن، یه عده محدودی هن که در واقع سعی کردن عمیقا تو این لایه وارد بشن. به من بگید این لایه کلید حل اون مسئله اصلیه، کدوم مسئله که حقیقت حکم کدام است. حالا این که خطابات به شکل قانونی است یا به شکل قانونی نیست، این فقط حکم عقل نیست، این اصلا کار عقل نیست، این توضیحات در واقع مبانی کلامی و اجتهادی و روایی لازم داره که حالا خودش جای خودش بحث خیلی قشنگیه. ان شاء الله سعی می‌کنم ان شاء الله خدا توفیق بده شما دعا کنید یه دو جلسه‌ای به اون بپردازید. اما خطابات قانونی کجا مطرح شده؟ خطابات قانونی گفتم به بهانه مسئله ترتب مطرح شده. مسئله ترتب به بهانه چی مطرح شده؟ مسئله ترتب به بهانه ثمره مسئله زد مطرح شده. ثمره مسئله زد هم که خب به بهانه مسئله زد، یعنی اجت تاریخی باب زد باب خیلی تاریخ سازی شده عملا. خب باب زد مسئله زد از اول اصول بوده، بعد آروم آروم پرداختم این که حالا این مسئله زد ثمره داره یا نه، بعد که باید پرداختن ثمره داره یا نه، این ثمره هی داغ شد داغ شد داغ شد تا رسید دیگه به دوران، دیدید توی بحث عمق مثلا شیخ بها حرفایی زد، محقق کرکی قبل اخباریون، بعد اخباریون خیلی داغ شد، نمیدونم دیگه بیشتر قوانین و هدایت مرشدین و صاف فصول اینا حرف زدن، دیگه رسید به شیخ انصاری داغ شد ثمره مسئله زد. اومد تا رسید به کی؟ تا رسید به طور مشخص کاشف الغطا. دیدید کاشف الغطا یه حرف یکم ویژه‌ای ذیل ثمره مسئله زد زد که ریشه های ترتب بود. اونجا توضیح دادیم که اصلا اینی که نسبت بدن به محقق کرکی غلطه، که حالا تو عمقش خواستید برید ببینید، یا همین بحث ترتب. حالا من به دوستان میگم جلسه بعد از این جلسه اون به عنوان عقل و فقاهت حسابش بکنن، چون یه جلسه داشتیم تعمیق ترتب، حالا خیلی کار با تعمیق بحث عقل و فقاهت نداشتیم، ولی اون رو جلسه بعدی این جلسه بذارن که بعدش ما دو جلسه ایشالله خطوات قانونی رو بگیم این سیرش منظم بشه. تا رسید به ناینی که دیگه بحث ترتب خیلی داغ شد. بعد از ناینی امام مخالف ترتبه. امام با چه بیانی؟ با یه بیان ویژه مخالف ترتبه، اونم خطوات قانونی است. خب بگم این بهانه تاریخی شد، ولی یه ابر مبنا خلاصه بحث ریشه‌ای اونجا هست که باید دیگه اونجا این حل بشه. این از این. حالا پس ما این جلسه رو که داریم با هم جلسه بعدش اون عمق ترتب رو برای بحث عقل و فقاهت میذاریم، چلا دو جلسه هم به لطف خدا برای بحث خطابات قانونیه میذاریم که دیگه مباحث عقل و فقاهتی که مربوط به اصول دوه تموم بشه. حالا نمیدونم چند جلسه میشه دیگه، تا من آخرش حساب میکنیم و میگیم. حالا عقل و فقاهت ادامه داره برای سال بعد، مثلا توی اون اجتماع امر و نهی و اینا باید دیگه پیگیری بشه. فقط میمونه یه مسئله جمع‌بندی غیر مستقل داره، بحثای مهمی هم هست دیگه، دیدم نمیرسیم اینجا، باید ان شاء الله دیگه میره برای اون موقعی که برای اصول سه که اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد هم خونده بشه. کل غیر مستقلات چند تا بحث کلام داره که اونجا باید جمع‌بندی بشه، این همه میشه ادامه عقل و فقاهت. حالا شهید صدر کجا گفته بود؟ من دیگه خیلی رفتم عمیقش کردم، شما بیاید دیگه همون وسط مسطا. وسط مسطا کجا بود؟ اونجایی بود که آقا این اختلاف تو مسئله زد و مقدمه واجب، چرا شهید صدر میگه حتما مقدمه واجب واجبه، از این ور مثل مرحوم مظفر میگه مقدمه واجب امکان نداره، ممتنعه اصلا. گفتیم برمیگره به چی؟ برمیگره به این که شهید صدر مرحله دو از اون سه مرحله رو حکم میدونه و مرحله سه رو پوسته میدونه، مرحوم مظفر اصلا مرحله سه رو حکم میدونه، مرحله دو رو اصلا حکم نمیدونه، در نتیجه اختلافی وجود نداره. این بحث کجا اومده؟ شما میتونید این بحث رو تو خود بحوث شهید صدر، البته بحوث های شاهرودی، دلیل داره بحوث های شاهرودی رو میگم، میدونید که عبدالساطر هم یه بحوث داره اسمش بحوثمون هم مفصل تره. دلیلش اینه که اینجا شاهرودی هر دو جا حاشیه مهمی داره، همینی که عرض میکنم. دو تا صفحه رو باید ببینید. بحوث شهید صدر جلد دو، یه بار ذیل مقدمه واجب رو ببینید، یه بار ذیل مسئله زد. ذیل مقدمه واجب دقیقا میشه صفحه 282 و 3، یعنی از 281 هست. آی شاهرودی دقیقا مخالف شهید صدره. ببین آی شاهرودی مقرر شهید صدره، ولی خود آی شاهرودی مخالفه. یعنی نظر کیو داره؟ یعنی شبیه نظر اصفهانی و امام آی خویی و مظفر و اینا رو داره. شهید صدر، حرف شهید صدر تو مقدمه واجب صفحه 281 شروع میشه، میاد آی شاهرودی اون تمرکز اشکالش صفحه 283 که تو پاورقیه. تو مسئله زدم همینطور، همین جلد دو شهید صدر حرفش 315 شروع میشه، اشکال آی شاهرودی همون اشکال صفحه 318 میاد. پس مقدمه واجب از صفحه 281 شروع میشه که مثلا شهید صدر شروع میکنه، دقیقا همین توضیح رو میده. من خلاصش رو بگم، دقیقا همین توضیحات که دادیم. به نظرتون شهید صدر چی میگه؟ میگه آقا حکم، میگه اصلا همینجوری شروع میکنه صفحه 281، میگه اما البحث عن ثبوت الملازمه بین الوجودین الشرعیین فتفصیل الکلام فی ذلک ان یقال قد تقدم فی بعض الابحاث السابقه ان للحکم، میگه برای حکم مراحل سگانه است: مرحله الملاک، مرحله الحب و الاراده، مرحله الجهل و الاعتبار. همین سه تا که عرض کردم. البته بدونید این مراحل حکم بعضی 4 تا میگن، بعضی 2 تا میگن، بعضی 1 میگن، مختلفه، ولی روحش همینا هست. خلاصه این اصل بحثش هست. بنظر ایشون میگه اما به لحاظ مرحله اولا، مرحله اولا یعنی کدوم مرحله؟ یعنی مرحله ملاک، یعنی همون مرحله مصالح و مفاسد. میگه فلا ينبغي ان يتوهم الملازمه، میگه شایسته نیست اصلا توهم بشه اینجا ملازمه وجود داره. یعنی اینجا مقدمه واجب بعدن واجب هست یا نیست؟ نیست دیگه. بعد میگه اما مرحله اعتبار و جل، یعنی رفت سراغ مرحله چند؟ رفت سراغ مرحله 3 رفت. اینجا هم میگه فصلی فیها عدم ملازمه، یعنی خود شریف صدر هم همین حرف اصفهانی و مرو مظفر رو داره تایید میکنه، میگه اگه حکم واقعا اینه خب معلوم اینجا ملازمه وجود نداره. بعد میاد صفحه 282 میگه اما به لحاظ عالم شوق و الاراده فصلی فیها و تلازم. حالا به شما میگم اصفهانی و مظفر و اینا با این مشکلی ندارن، یعنی اصلا اینجا اختلافی وجود نداره. انما الاختلاف تو اینه که هویت حکم شرعی مولوی مرحله 2 سیاسه است که به اونم بخوای جواب بدی ته 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 تهش برمیگرده به شیوه تشریع شارع، که به این تیکه نهایی امام فقط متفتن شده و در واقع حل کرده چی شدش. بعد حالا خیلی جالبه شهید صدر میگه اما به لحاظ عالم شوق و اراده فصحیح فیه و تلازم، که اینجا دیگه خب نظر خودشو داره، یعنی به اون مرحله 2 میگه اینجا ملازمه است. میگه حالا ما چجوری باید اینو حل کنیم؟ میگه کیه که اینجا میخواد تصمیم بگیره که آقا اینجا اگه حکم رو به معنای مرحله 2 بگیریم آیا مقدمه واجب واجب است؟ کیه که میخواد اینجا تصمیم بگیره؟ میگه لا یمکن ان یکون بالبراهین، بالبراهین العقلیه، و انما یکون عن طریق استقرا و ملاحظه. میگه آقا اینجا بس وجدانیه، تو برو وجدان خودت ببین تو مرحله شوق و اراده خودتو تصور بکن، میبینی که اینجا مقدمه واجب تو واجب میدونی. مرحوم مظفرم اینو قبول داره. کجا اینو قبول داشت؟ مثلا صفحه 286 خود مرحوم مظفرم گفت شوق به ذل مقدمه، علت شوق به مقدمه است. خب اگه تو حکمو همین مرحله شوق بدونی مثل شهید صدر، خب میگی در واقع شوق به ذل مقدمه که یعنی حکم به ذل مقدمه، علت حکم مقدمه است، تمام شد، مقدمه واجب واجب است شرع. ولی نکته اینه اصلا اینا مرحله شوق و حکم نمیدونن، خیلی واضحه دیگه، درسته؟ حالا اینا حرفای خوب شهید صدر. اشکالات آقای شاهرودی پاورقی صفحه 283 شروع میشه، چند تا اشکال میکنه. اشکال مهمش صفحه 284 که خودشون گفته اشکال ثانیه، میگه از ثانیه و هیل اساس، یعنی اشکال مهم من آقای شاهرودی به استادم شهید صدر اینه که لیس مجرد حب و البغض حکمن، میگه لیس مجرد الحب و البغض حکمن، میگه مجرد حب و بغض حکم نیست، و انما واقع الحکم، میگه واقع حکم چیه؟ الارادت و تشریعیه، الارادت و تشریعیه است. یعنی چه الارادت و تشریعیه؟ منظورش الارادت و تشریعیه همون مرحله جعل و اعتباره، یعنی همون مرحله سه است، یعنی همون نظر اصفهانی و مرحوم مظفر و امام و اینا رو داره ایشان بودی. بعد شروع میکنه توضیح دادن. واضح شد؟ این همین حرفا تو مسئله زد هم هست. مسئله زد فرمایش شهید صدر از صفحه 315 شروع میشه، شروع میکنه دوباره اینجا همین مراحل رو جدا میکنه، اما به لحاظ نمیدونم مرحله فلان یه مقدار البته عبارات متفاوته، ولی روح بحث همینه، دقیقا همینه که عرض میکنم. یعنی اونجا به لحاظ مرحله یک ملازمه وجود نداره، به لحاظ مرحله سه اونجا ملازمه وجود نداره، ولی به لحاظ مرحله دو ملازمه وجود داره. من شهید صدر چون حکم را مرحله دو میدانم میگویم مسئله زد را قبول دارم، یعنی امر به شی مقتضی نهی از زد داشت. اما آیه شاهرودی پاورقی صفحه 318 دوباره اینو قبول نداره، میگه لعل الافق ربط و هذه المساله، میگه منم چه آیه شاهرودی به لعل میگه اینجا رو، حالا لعل شاید عربی معاصر، این عربی معاصر مثلا انگلیسی میگن لعل یعنی قطعا، مثلا لعل که ما میدونیم نه خب قطعا نه، مثلا لعل الافق یعنی چه بسا نوری مثلا فارسی، چه بسا که بهتر اینه که ربط هذه المساله به ما یسلک و فی حقیقت الحکم بر روحه. یا آقا میخوای به این مسئله جواب بدی باید همونی که تو حقیقت حکم و روح حکم گفتی باید جواب بدی. بعد میگه فین کان الحکم عبارت عن المحبوبیه، میگه فین کان الحکم عبارت عن المحبوبیت و المبغوضیه، این یعنی نظر کی؟ این همین نظر شهید صدر، میگه خب این حرف درسته. میگه و امکان الحکم عبارتن ان اراده و کراهت فعلیان فلان، میگه و امکان حکم اینا که میگم دو سه خط فاصله داره، و امکان الحکم عبارتن اما یتصور حل محقق الاصفهانی، بعد شروع میکنه حرف زدن، میره توضیح همین حرفا رو میزنه، میگه آقا خلاصه اینا میگن مرحله دو درست نیست، مرحله سه درسته، آخرش میگه و تحقیق و حال حقیقت الحکم. اینجا رو دقت کنید، خط آخر صفحه 318 خدا رحمت کنه آیه شاهرودی بزرگوار رو که واقعا حیف شد، خیلی حیف شد برای عالم ماده، حیف شد ولی خب برای عالم معنا احتمالا خوب شد و اونجا حتما که با اولیاشون مشهوره. آخرش میگه و تحقیق و حال حقیقت الحکم، یعنی همه حرفا رو زدیم آخر همه این بحثا، چه مسئله مقدمه باشه چه مسئله زد، برسید به حقیقت حکم، روح حکم، هویت حکم، نه مراحل حکم دیگه. ایشون میگه و تحقیق حال حقیقت حکم مطلب اساسی و مهم، یترتب علیه جمله من الانظار و المبانی اصولیه، که میگه مترتب میشود بر آن جمله ای از انظار و مبانی اصولی، که از آن جمله خصوصا فی بحوث الاستلزامات العقلیه، یعنی بحثایی که ما توش هستیم ملازمات عقلیه. حالا فقط ما اینجا یه چیزی به فرمایش ایشون اضافه کنیم که انشالله به خاطر این اضافه به خدا ما رو با ایشون مشهور کنه، اونم که حالا تحقیق حال حقیقت حکم کجا؟ تحقیق حال حقیقت حکم با چه مبنایی؟ خودمون یه عبر مبنا لازم داره، همون عبر مبنای بحثی که در واقع زیل ترتب و مخالفت امام به عنوان مسئله چی؟ خطابات قانونی است، که اون باید خوب حل بشه که شیوه تشریع قانونگذار چگونه است. این خب یه مطلب خیلی قشنگ که عرض کردیم. نتیجه برای بحث ما چی شد؟ نتیجه برای بحث ما این شد که خلاصه هیچ دعوایی بین اونایی که مخالفن و موافقن وجود نداره. اگر حکمو به معنای شوق و طلب و نمیدونم کراهت و اراده و اینا بگیری، حق و کیه؟ فالحق و معکی مثبتین دیگه، مثبتین یعنی اونایی که مقدر واجب و واجب میدونن. البته وجدانن، همون که شهید صدرم گفت درسته، یعنی اینجا دیگه اصلا جایی برهان نیست، اینجا جایی وجدان، همون توضیح که شهید صدر داد که بعد میگن که خودتو تصور بکن، وقتی شوق اگه هویت حکم شوق بدونی اینجا معلومه که مقدم واجب واجبه. پس چی شد؟ اگر حقیقت حکم شد شوق و طلب و کراهت و اینجور چیزا و بغض و اینا، فالحق و معل مثبتین اج وجدانن. اما اگر حقیقت حکم شد خصوص اون مرحله ابراز، جعل، اعتبار، یعنی دقیقا اونجایی که میخواد ابراز بشه، اگه اون شد فالحق و معکی، فالحق و معل منکرین ولی برهانن، درسته؟
چرا برهانن؟ برهانشون چیه؟ شما بنویسید یه برهان عقلایی دارن، یه برهان عقلی دارن. برهان عقلاییشون چیه؟ برهان عقلیشون چیه؟ همینه که مرحوم مظفر گفت. برهان عقلاییش چی بود؟ لغویت بود، عبس بودن بود. برهان عقلیش چی بود؟ تحصیل حاصل بود. واضح شد؟ این دیگه به نظرم غایت ما یمکنن یقال فی المقام، در مقام تصدیق و اینکه بخواهیم ما جنبندی بکنیم. بله؟ اقلایی، اقلایی همون این که لغو و عبس میشه، همون که چند بارم توضیح دادم. برهان عقلی میشه تحصیل حاصل، برهان اقلایی میشه لغویت و عبسیت و اینا. که البته بگم معمولا روی برهان اقلایی تمرکز میکنن. مثلا دیدید مرحوم مظفرم اول برهان اقلایی رو آورد، گفت بل مثلا عبس و لغو، گفت بل یستحی، یعنی بل خودش بعدش آورد. تاوجه که تو ذهنم مثل امام های صبحانی دیگه اون برهان عقلیه رو خیلی قبول ندارن، این برهان اقلایی رو قبول دارن. حالا اینا دیگه جزئیاتش خیلی مهم نیست. به لطف خدا این بحثم در واقع به نظرم جنبندی خیلی خوبی شد الحمدلله، یعنی به برکت این فرمایشاتی که این بزرگواران داشتن ما به نظرم تونستیم که یه جمع خوبی تو مقام تصدیق، یعنی شما بفهمید واقعا اینجا اختلافی نیست و قصه از چه قراره. حالا یه سری خورده بحثای دیگه هم میشه داشت که مثلا فرض کنید یه سری بحثا مرتبط با همون قاعده ملازمه، یعنی توضیحاتی که دادم میشه یه سری بحثا مربوط به قاعده ملازمه داشت. من خیلی خلاصه عرض کنم قاعده ملازمه رو، یه مقدار اول جلسه گفتم یه مقدارم الان تکمیلش کنم. ببینید من یه بار برگردم اصلا محل بحث رو خیلی سلیس و روان و راحت با هم تقریر کنیم که اصلا به نظر این مسئله براتون کنن جمع بشه. نگاه کنید اصلا محل بحث در هر دو باب تمرکزش رو حکم غیریه، تمرکزش رو حکم غیریه، درسته؟ چرا بگم حکم غیری؟ یعنی وجوب غیری در بحث مقدمه و حرمت غیری در بحث ضد دیگه، درست؟ حالا وجوب و حرمتش رو در یک کلام بگیم حکم غیری. اصلا صورت سوال و اصل مدعا رو حکم غیریه، نه نفسی. یعنی تو بحث مقدمه تمرکز اینه که آقا آیا مقدمه واجب واجب غیری هست یا نیست. تو مسئله ضد اینه که آیا ضده واجبی حرمت غیری دارد یا نه. شما به من بگید چرا اصل صورت مسئله رو بحث غیری بودنه؟ اصلا صورت سوال، اصلا تو صورت سوال اینه که این که میگیم آیا مقدمه واجب واجب است، معلومه که منظورمون آیا مقدمه واجب واجب است به وجوب غیری. البته غیری مولوی چیزا شرعی نه ارشادی ها. صورت سوال از یه ور معلومه که رو مولویته، از یه ور دیگه معلومه رو غیریته. من تا اینجا تو بحثای گذشته تمرکز کردم روی مولویت، مولویت رو توضیح دادم. از اینجا میخوام بگم آقا اصلا صورت سوال رو غیری بودنه. چرا اصلا صورت سوال از اول روی مستقل نیست، رو غیریه؟ نفسی چرا نیست؟ چرا مطمئنیم؟ درست میگید مطمئنی، یعنی خیلی واضحه که اون محل بحث اصلا نیست. اگه اون محل بحث باشه همه قبول دارن که نه مقدمه واجب واجب نیست، این معلومه. این معلومه رو بخواید توضیح بدید نکتهش برمیگه که آه اصلا مقدمه وجوب ثواب و عقاب مستقل نداره، معلومه دیگه. اگه قرار بود مستقل و نفسی باشه که وجوب و ثواب مستقل داشت که، نه اصلا این که معلومه. خطابی هم نیست، بله خطابی نیست، ثواب و عقاب مستقل نیست. تو مسئله ضد هم همینطور، اونجا هم ثواب و عقاب مستقل نیست. انما الکلام سر اون وابسته هست، یعنی اون غیریه. آیا از همین امره مقدماتش هم واجب میشه؟ آیا از همین امره ضدش هم حرام میشه؟ اصلا از اساس صحبت سر حکم غیریه. حالا که از اساس بحث سر غیریه، اصلا غیری هم یعنی ثواب و عقاب مستقل نداره دیگه، درسته؟ اصلا ثواب و عقاب مستقل نداره. حالا اینجا پای یه مبنایی تو اصلا کلن یه کلان بحثی داریم، حکم مولوی ارشادی. بعضیا ملاک، ملاک این که ملاک حکم مولوی ارشادی چیست؟ متفاوت گفتن. بعضی گفتن اصلا ملاک حکم مولوی ارشادی اینه که حکم ارشادی یعنی حکمی که سوابق قائل مستقل نداره. شما فرض کنید کسی قائل به این باشه که عملا مرحوم مظفر قائل به اینه که آقا اصلا حکم ارشادی یعنی سوابق قائل مستقل ندارد، چیزی که سوابق قائل مستقل ندارد یعنی حکم ارشادی، حکم ارشادی یعنی چیزی که سوابق قائل مستقل ندارد. خب همچین آدمی میگه هر چیزی که غیری باشد حتما چیز ارشادی است، یعنی همچین آدمی عملا پاسخش به مقدمه واجب و مسئله زه چی میشه؟ این میشه که مقدمه واجب واجب نیست، چون صورت سوال این بود که آیا وجوب مولوی هست یا نیست. از یه بر یعنی مسیر استدلال این طرف اینجوری میشه، این صورت سوال اینه که آیا حکم مولوی ارشادی داریم یا نه، ولی خب مطمئنیم که غیری مولوی منظور دیگه. این آدم میگه آقا اصلا غیری تقسیم مولوی و ارشادی نمیشود، هرچی غیریست ارشادیست. چرا؟ به خاطر مبنایی که تو مولویت و ارشادیت داره. اینو مرحوم مظفر کجا گفت؟ صفحه 245. حالا دیگه اونجا رجوع کنید دیگه. میخوام بگم این بحث به چند تا مبنا مرتبط شد. یه مبنا رو تا الان گفتیم، کدوم مبنا بود؟ مبنای حقیقت حکم و تو دلش مبنای خطابات قانونیه. به یه مبنای دیگه هم مرتبطه. به کدوم مبنا؟ احسن. به مبنای اینکه آقا اصلا حکم مولوی ارشادی یعنی چی؟ ملاکش چیست؟ خلاصه‌شو بخوام بگم، متاسفانه این مبنا هم در علم اصول بحث مستقل نشده است. لابلای بعضی بحثا بهش پرداختن، اتفاقا همین جاها مثلا بعضی لابلای مستقلات عقلیه پرداختن، کمان که مرحوم مظفر صفحه 245 ذیل مستقلات بود که به این اشاره کرد. بعضی لابلای غیر مستقلات پرداختن، کمان که مرحوم مظفر هم یه اشاراتی ذیل همین مقدمه واجب و مسئله زد خیلی اجمالا داشت. بعضی هم ذیل مثلا بحث احتیاط پرداختن. چند جا هست؟ یه کتاب خوبی که تا حدی اینا رو جمع کرده کتاب سجلدی حکمه، نوشته های نور مفیدی، چاپ مؤسسه ائمه اطهار آیت الله فاضل رحمت الله علیه، که تو جلد دو صفحه 390 و جلد دو مفصل آورده دیگه، اون جایی که محل بحث من اون آخراشه میشه صفحه 398، یعنی یه بابی اصلا برای حکم مولوی، تقسیم حکم مولوی ارشادی باز کرده. خلاصه این دو باب به دو تا کلام مبنا وابسته است که متاسفانه هیچ کدام در اصول باب مستقل ندارد. یه مبنا همون مبنای هویت حکم بود و ریشه‌اش همون خطابات قانونیه و اینا. یه مبنا این که مولویت و ارشادیت چیست، اینا تو هم اثر میذاره. یعنی چی؟ یعنی دو تا مبنا مرتبطه با همه. حالا دیگه بحثش خیلی فنی و سطح بالاتر میشه. حالا اجمالا دیگه عرض کردم مطالبش و خدمتتون. اینم از این. یه سری بحثای مرتبط با اینجا هم هست، حالا فقط اشاره کنم دیگه کافی باشه. مثلا یه بحثی، چون بحثا مربوط به بحثای جلوتره، مثلا یه بحثی که مربوط به بحثای جلوتره ولی به اینجا هم ربط داره، حالا اون جلوتر ایشالله تو سال بعد رسیدیم جنبندی عقل و فقاهت و ایناشو گفتیم، باید ادامه اینجاها بیاد. دو تا مطلب به طور خاص هست که مربوط به جلوتره. یکی مطلب مربوط به نسبت عقل با لفظ در دلالت التزامی است. ببینید دیدید یک سری از اقوال اینجا چی بود؟ به طور خاص بیارید اون اقوال ضد عامو که صفحه اونجا جای مهمی از این جهت، اقوال ضد عام که مرحوم مظفر صفحه 303 آوردن. ببینید اونجا یه قول، سه تا قول، چهار تا قیلشون آورد دیگه. سه تا قیل اول همه میگفتن دلالت لفظی، اولی میگفت مطابقی، دومی میگفت تضمنی، سومی میگفت دلالت التزامی. درسته؟ با من همراه باشید. قیل سوم اونجا برام خیلی مهمه. قیل سوم اونجا در واقع قول ناینی بود که ناینی میگفت لزوم بیان معنی اخصه، میگفت یعنی به دلالت لفظی التزامیه. درسته؟ قیل چهار قول کی بود؟ قیل چهار قول صاحب قوانینه، طبق این چیزی که حالا تو پاورقی هم اومده، حالا میخوام یه توضیح بدم. صاحب قوانین میگفت نه، لازم بیانه به من الاعمه، یعنی من قبول ندارم دلالت التزامی است، بلکه دلالت التزامی نیست، بلکه لازمه عقلی است. این دو تا چه فرقی داره؟ یعنی قیل 3 و 4 با هم چه فرقی داره؟ که تو قیل 3 میگیم دلالت التزامی، تو قیل 4 میگیم نه دلالت التزامی نه، لازمه عقلی، ملازمه عقلی. این دو تا رو کنار هم بذارید یه بحث ظریفی مطرح میشه، اونم این که آقا چه تو قیل 3 چه تو قیل 4 هم لفظ مؤثره هم عقل. ببین قیل 3 چیه؟ اینه که دلالت التزامی. قیل 4 ملازمه عقلی. دلالت التزامی با ملازمه عقلی چه فرقی داره؟ تو جفتش هم لفظ حاضره هم عقل، ولی تو دلالت التزامی لفظ غلبه داره به عقل، تو ملازمه عقلی عقل غلبه داره به لفظ. یعنی در مجموع دلالت التزامی دلالتی لفظیست، ملازمه عقل ملازمه عقلیست. به یه معنا شما میتونی این الفاظ رو جا به جا به کار ببری، یعنی اونجایی که غلبه با لفظه که بهش میگفتیم دلالت التزامی، میتونی بهش بگی ملازمه، ملازمه دارد لفظن، استظهار میشود لفظن تو قیل 3. تو قیل 4 که ملازمه عقلیه، دقت بکنید اینجا رو، غلبه با چیه تو قیل 4؟ با لفظه یا با عقله؟ با عقله. اینجا اگه از شما بپرسن آقا این ملازمه عقلی کدومی که از اون دلالت هایی که شما تو منطق خوندید، چه جوابی باید بدید؟ بگم کدومی که از اون دلالت هایی که تو منطق خوندید؟ شما میگی خب دلالت التزامی که قرار شد نباشه، پس میشه دلالت عقلی که ما اونجا خوندیم. اصلا این سوال از اصلا سوال انحرافی و غلطیه. اصلا دلالت های اونجا برید مرور بکنید، اصلا دلالت عقلی اونجا منظور دلالت تکوینی بود، هیچ ربطی به اینجا نداره. من دیدم خیلی اشتباه میکنن، میگن آقا طبق اونچه که تو منطق خوندیم این ملازمه عقلی که قیل 4 میشه دلالت عقلی اونجا. نه آقا جون، اونجا برید ببینید دلالت عقلی که اونجا توضیح داد، گفت دلالت دود بر آتش و این حرفا، اونها دلالت تکوینیه. دلالت طبیعی هم اونم بازی شبه تکوینیه، مربوط به تجربه و چیزاست. بعد قسم سوم دلالت‌های وضعی بود که اومد جلو، شد لفظی، لفظی هم شد مطابقی و تضمنی التزامی. جواب اینه، این ملازمه عقلی که قیل 4 اینجاست هیچ کدام از دلالت‌هایی که تو منطق خوندیم نیست. جواب اینه، هیچ کدام از اون دلالت‌ها نیست، اصلا دلالت نیست. دقت بکنید، دلالت نیست بلکه چیست؟ احسن، استدلال. یعنی اونجا خیلی خوب بود، من همیشه دغدغه دارم اونجا خوب یاد بدید که آقا دلالت مقسم منطق و منظورمه، یه قسیمی داره استدلال. دلالت یعنی چیزی که سریع خود ذهن منتقل شود، استدلال یعنی سریع خود ذهن منتقل نمی شود. حالا اون چیزایی که سریع ذهن منتقل می شود چند نوع دلالت عقلی داریم، طبیعی داریم، وضعی داریم، وضعی هم لفظی غیر لفظی داریم، از یه حرفا. ولی این قیل 4 اصلا از سنخ دلالت نیست، از سنخ استدلال است. واضحه؟ از سنخ استدلال است. البته استدلالای خیلی لاغر، استدلالایی که شبه دلالته، دقت بکنید. بله، مقصد دلالت و استدلال، حالا به اون مقصدش و مقصد انتزاعی مهم نیست، اینجا رو دقت، این نکته اینجا رو دقت، چون خب میشه مهمتری بگم. حالا مسئله مهمتر اینه، این استدلال اونقدر استدلالای مفصل پررنگی نیست. دیدید که استدلال اینجا چقدر کوتاه بود دیگه. یعنی میگیم آقا لازمه بیانه ولی اخص نیست، اعمه، درسته؟ یعنی خیلی نزدیک به دلالته، شبه دلالته، در واقع چیزی بین دلالت و استدلاله. میشه اسمشو گذاشت شبه دلالت، میشه اسمشو گذاشت شبه استدلال. در واقع تو مرز این دوتاست. دلالت خیلی دلالت واقعی نیست، استدلال خیلی پروپیمون هم نیست. واضح شد؟ چرا که در استدلال عقل خیلی مراحل پررنگی را طی می‌کند، در دلالت، حالا خصوصا دلالت‌های لفظی، لفظ خیلی پررنگه. این وسط ایناست، هم لفظه هم عقله، ولی عقلش داره می‌چربه، یعنی دیگه دلالت نیست. حالا می‌دونید میشه اسم اینم به نوعی یه نوعی از دلالت گذاشت، حتی نه به من اون دلالت هایی که تو منطق خوندید. به نظرتون اسم اینو میشه کدوم دلالت گذاشت؟ یعنی اصولیون این مراحل رو طی کردن، دقت میکنید همین معلومی که عرض کردن، یعنی گفتن آقا اینا اصلا دلالت نیست بلکه استدلاله. بعد گفتن آقا استدلال اونقدر جدی هم که نیست، خیلی شبه دلالته، یعنی جزء استدلالای خیلی کوتاهه. در واقع گفتن آقا اسم اینا رو بذاریم دلالت اشاره. چیزی که شما عنوان دلالت اشاره خوندید کجا؟ تو ترم اول خوندید صفحه درونش آخر مباحث مفاهیم که به کتاب ما میشه صفحه در دلالت اشارهش دقیقا صفحه 149. اون چیزی که صفحه 149 به عنوان دلالت اشاره خوندید عملا همینو داشت میگفت. واضح شد؟ اصلا داستان تولد دلالت اشاره شاید مستقیم اینی که گفتم نباشه، ولی روحش به این برمیگرده، چون داستانش برمیگرده به اصول اهل سنت و یک چیزایی که اونجا طی شد و اینا. اجمالا اینی که عرض کردم در واقع هویت دلالت اشاره است. به خاطر همین مرحوم مظفر همون صفحه 149 گفت، در اشاره که توضیح داد، گفت من من هذا الباب دلالت و وجوب شیء علی وجوب مقدمته، لانه، یعنی لان مقدمه لازم لوجوب ذل مقدمه، چون مقدمه لازم وجوب ذل مقدمه، لانه یعنی وجوب مقدمه، لانه یعنی وجوب مقدمه لازم لوجوب ذل مقدمه است، البته به لزوم بیان به منل دیگه اخص نیست. اگه اخص بود قول کی درست بود؟ اگه اخص بود قول کی درست بود؟ قول کی درست بود؟ میخوام بگم اینجا رو قاطی نکنید با ضد عام. ضد عام من کردم داشتم میگفتم نائینی گفته اخص امس قیله سه قیله چار، برای ضد عام بودا، این بحث مقدمه است. خواستم ببینم اشتباه میکنید یعنی که الحمدلله اشتباه نکردید، یعنی بحث مقدمه است. خلاصه لازم بیان به من، چون اقوال تو مقدمه واجب با اقوال تو ضد عام متفاوته. خلاصه لذالک جعلوا، یعنی اصولیون قرار دادن وجوب مقدمه را وجوبا تبعیا لا اصلیا. این مرتبطش با اصطلاح تبعی اصلی که در واقع تو عمق همین جلسه که بعد به عمق ضد و مقدم واجب بود اجمالا عرض کردم، میگه لانه لیس مدلولا للکلام بالقصد و انما یفهم بالتبعی بدلالت اشاره. پس دلالت اشاره چی شد؟ دلالت اشاره واقعا دلالت هست یا نیست؟ واقعا دلالت نیست. این خیلی مهمه. در واقع شبه دلالته که بهش میگیم دلالت اشاره. حالا از اینجا حرفای اونجایی منو به نظرم بهتر میفهمید. همون یعنی صفحه 149. اونجا مرحوم مظفر یه خاتمتونی صفحه 145 آورد. گفت فی دلالت اختزا و تنبیه و اشاره. که شروع کرد سه تاشو توضیح دادن. یه سوال پیش میاد، آقای مظفر شما که اینجا داری این سه تا دلالت رو میگی، چرا این سه تا دلالت رو نرفتی تو منطقت هم بیاری؟ خود شما، حالا اگه شما منطق ننوشته بودی یه چیزی، ولی شما جزو معدود افرادی هستی که هم منطق نوشتی هم اصول، هم تو منطق بحث دلالت داری هم تو اصول بحث دلالت داری، درسته؟ چرا تو منطق تو بحث دلالتی که آوردی، مثلا شد دلالت عقلی طبعی، نمیدونم وضعی شد لفظی غیره اینا، چرا اینا رو اونجا اصلا جا ندادی؟ این کجای اونجا جا می؟ نسبت این دوتا بحث دلالت چیست؟ میدونید پاسخش چیه؟ خب جواب نشد که بحث منطقی نیست. یعنی چی؟ مگه قرار شد منطق فقط برای فلسفه نوشته بشه؟ منطق قرار بود خادم العلوم باشه؟ یعنی ما باید یه منطق برای اصولم جدا بنویسیم؟ چرا؟ چرا؟ چرا اونجا نباید بیاریم؟ چرا تو منطق نباید بیاریم؟ جوابش میده چیه؟ جوابش اینه تعریف دلالت تو منطق رو برید ببینید که خلاصش اینه که آقا دلالت یعنی یه چیزی که میاد یه چیز دیگه هم در پیش بیاد، ناخودآگاه، درسته؟ یعنی نیاز به رویه و تفکر و مراحل فکر نداره. این دلالت هایی که ما تو اصول خوندیم هیچ کدومشون اونجوری نیست، یعنی هیچ کدوم واقعا دلالت، نه دلالت اختزا واقعا دلالت، دلالت است به معنای تعریف دلالت در منطق، نه دلالت تنبیه، نه دلالت اشاره. فقط دلالت اختزا و تنبیه استظهار از لفظ است، اشاره استظهار از لفظ هم نیست، غلبه با عقله. یعنی دلالت اختزا، یعنی اختزا و تنبیه و اشاره شدون دلالت به معنای منطق نیستن، فقط یه فرقی دارن. اختزا و تنبیه استظهارن نه دلالت، اشاره استدلال است نه دلالت. به یک معنا میتونید بگید آقا ما یه هویت دلالت داریم، یه دو هویت استدلال داریم، یه هویت چی داریم؟ استظهار داریم. واضحه؟ که هویت استدلال و استظهار غیر از دلالت است. ولی این ولی خیلی مهمه، ولی یه چیزایی هست واقعا استظهار است ولی شبه دلالت است، استدلال است ولی شبه دلالت است. کدوم هاست که شبه دلالت استظهاری است؟ اختزا و تنبیه. کدوم ها شبه دلالت، ببخشید، کدوم ها استظهار است که شبه دلالت است؟ اختزا و تنبیه. کدوم ها استدلال است که شبه دلالت است؟ واضح شد؟ دلالت اشاره. نه سخت نکنید اینجا شد، نها کنید اصلا چی شد اینجوری بگم، چی شد اسم این ستا رو گذاشتن دلالت با اینکه واقعا دلالت نیست؟ چون شبیه دلالت بود. چرا شبیه دلالت بود؟ دو تاشون استظهاری بودن که شبیه دلالت بودن که اختزا و تنبیه باشن، یکیشون استدلالی بود که خیلی نزدیک به دلالت بود، چه به دلالت بود که اشاره باشه. واضح شد؟ این در واقع این بحث که اجمالاً من اینو اجمالاً هم عرض کردم، مفصل‌ترش رو بخواین جای اصلی پرداختن به این بحث آخر مباحث مستقلات عقلی است. چرا اونجاست؟ آخر مباحث مستقلات عقلیه، اصلا مسئله پنجمه دیگه، پنجمه مسئله دلالت نهی بر فساده. اصلا یکی از واژه‌هایی که اونجا مفصل مرو مظفر پرداخته واژه دلالته. واضح شد؟ واژه دلالت رو اونجا مفصل پرداخته. ما به بهانه‌ای که اونجا بحث دلالت میاد و اینکه این 4 5 تا هم خوندیم، اونجا دیگه باید یه جنبندی نهایی برای بحث دلالت التزامی و التزام عقلی و اینا انجام بدیم. میدونید تو جنبندی چیا رو باید بگیم؟ حالا جنبندی بیش حرفای بیشتر که داره هیچی. یه نکته مهمی که داره اینه که آقا واژه دلالت، اونی که واقعا به معنای اخص کلمه دلالت هست، همونایی که تو منطق به کار میبریم، ولی یه چیزای شبه دلالت دیگه ناخودآگاه به اینا هم دلالت گفتن. مثلا به لازم بیان به معنی الام خیلی وقتا میگن دلالت. دقت کنید، لازم بیان به معنی الام به معنای دقیق منطقیش دلالته؟ نه، اصلا دلالت نیست، استدلاله. ولی یه وقتایی به همین هم میگن دلالت. فقط باید حواستون باشه اینجا که به اینا میگن دلالت منظورشون شبه دلالته. میخوام بگم مرحوم مظفرم خودش این کارو کرد. کجا؟ صفحه 105. صفحه 105 ذیل بحث اصلی تبعی، مرحوم مظفر گفت آقا مثال زد به مقدمه واجب. خب مقدمه واجب شما بگید، مقدمه واجب دلالت واقعا یا شبه دلالته؟ شبه دلالت شد دیگه با این توضیح دیگه، یعنی لازم بیان معنی الاهم دیگه، درسته؟ طبق توضیح خودشون صفحه 145. ولی صفحه 105 میگه کما فی کل دلالت الالتزامیه. خب اونجا یکم گیج میشه آدم، میگه کما فی کل دلالت الالتزامیه، البته فیما لم یکن لزوم فیها من قبیل بیان معنی الاخص. یعنی اونجا داره میگه ما یه دلالت الالتزامی داریم که التزام بیان اخصه، یه دلالت التزامی داریم التزام بیان من الان و غیر بیانه. بعد شما گیج میشی میگی نکنه باید برم تو منطق اینو اضافه کنم. پاسخ چیست؟ پاسخ اینه که نه نه این کارو نکن. اونی که اصطلاح دقیق دلالت التزامی است که واقعا هویت دلالت دارد، دقیقا همان است که در منطق آمد، که دقیقا دلالت التزامی اصطلاح دقیقش لازم بیانه من الاخصه. درست شد؟ و گفتم اگه لازم بیانه من الاعم باشه اصلا دلالت نیست. درسته؟ ولی چون شبه دلالت است، به اونم بعضی ها گفتن دلالت التزامی. از این دلالت التزامی من الاعم میشه، یعنی در واقع باید گفتن شبه دلالت التزامی. واضح شد؟ به چه میگه دلالت التزامی به من الاعم؟ باید بگن آقا شبه دلالت التزامی است. میخوام بگم این اصطلاحات که جای هم به کار میبرن شما گیج نشید. پس این جای اصلیش همون در واقع ذیل دلالت نهی بر فساده که جمع‌بندی نهایی بشه. حتما اجمالش رو سعی کردم عرض کنم، چون چند بار امسال وعده دادیم حالا تا سال بعد خدا چی بخواد و برسیم نرسیم. یه بحث دیگه هم که وجود داره اینه که آقا یه بحثی اهل سنت تو اصولشون دارن که ما شیعه اصلا نداریم، اونم یه بحثی به اسم فتح ذرایه و سد ذرایه که بیشتر مذهب مالکی این بحث رو داره. مرحوم مظفرم خیلی اجمالی صفحه 540 و 41 خیلی اجمالی بهش اشاره کرده، خیلی اجمالی بحث سد ذرایه و فتح ذرایه. اون سد ذرایه و فتح ذرایه که تو اهل سنت هست و ما همونو قبول نداریم چون ظنیه و توضیحاتی که داره، یه ارتباط هایی به بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام داره. یعنی فتح ذرایه رفت به مقدمه واجب دارد، سد ذرایه رفت به مقدمه حرام دارد، که حالا ایشالا اونجا خدا توفیق داد سال بعد رسیدیم اونجا باید این نسبت رو توضیح بدیم. در واقع بعضی گفتن آقا شما در واقع اون اشکال بر اصول شیعه مطرح کردم، شما چطور مقدمه واجب و مقدمه حرام بحث میکنید؟ میگیدم خیلی جاها میگید قبول دارید، ولی همین شما سد ذرایه فتح ذرایه رو قبول نمی کنید. این دوتا چه فرقی با هم داره؟ یک کتاب به نسبه متوسطی تو این زمینه نوشته شده، نمیگم کتاب خوبیه ولی کتاب زحمت کشیدن دیگه، حالا تلاش کردن، ولی میشد خیلی قوی تر باشه. اما حالا معرفی کنم خدمتون، همین آقای طبسی یه مجموعه چیزایی دارن، یه جلد خیلی کوچیکی هم از حدود 100 صفحه است به اسم سد و فتح ذرایه از دیدگاه فریقه، توضیح داده سد ذرایه چیه، فتح ذرایه چیه، بعد مقدمه واجب مقدمه حرام هم از چیه توضیح داده، بعد گفته نسبت اینا چیه، بعد اشاره به یه سری نوآوریایی که مثلا مکارم تو این بحث داشته که من دیگه نمیخوام تو اینا وارد بشم. اجمالا بدونید این بحث تو اصول اهل سنت مرتبط با مقدمه واجب مقدمه حرام ما، اینو باید بذاریم ذیل همون 540 که مرحوم مظفر اونجا میاره، ان شاء الله دربارش صحبت کنیم. خب به لطف خدا این دوتا بحث به نظرم جمع‌بندی خیلی خوبی شد، جاهایی که کار نشده، جاهایی که بعداً میاد اینو مشخص شد. من همش سعی دارم تو این جمع‌بندی‌ها شما شبکه ذهنیتون از اصول تکمیل بشه، یعنی قشنگ تو در توی این مبانی رو ببینید، شبکه کل اصول اونجایی که کار شده به هم مرتبط کنید، اونجایی که کار نشده بدونید جاش کجاست. ان شاء الله که خدا توفیق بده این جایی که کار نشده رو شما ان شاء الله به عنوان پایان‌نامه مقاله انجام بدید. عملاً این میشه آخرین جلسه تعمیق ما برای اصول دو، آخرین جلسه جمع‌بندی عقل و فقاهت. البته گفتم بعدش اون جلسه تعمیق در واقع ترتب و باشه یه جلسه، دو جلسه هم جمع‌بندی در واقع، دو جلسه هم تدریس خطابات قانونیه. اونا این سه جلسه بعدی کاملا مرتبط با عقل و فقاهت نیست، ولی دیدید که بحث به اونجا کشید و خیلی بنیادینه، ادامه همینجا بذاریم تا خدا توفیق بده برای سال بعد این بحث رو ادامه بدیم. عقل و فقاهت و جنبندی کلی غیر مستقلات هم بحثای مهم میداره که من اصلا اشاره بهش نکردم، کلا نسبت غیر مستقلات، مستقلات نظام کلانش چی میشه، ایشالله این دیگه باشه برای آخر غیر مستقلات. ایشالله که ما رو حلال کنید اگه وقتتون رو زیاد تلف کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.